من به سهم خودم این رو عرض میکنم که ما به عنوان یک برنامه رادیویی و فعالیت رسانه‌ای نباید از جای جانبداری بکنیم و قصدمون هم نادیده گرفتن نیست، اما چون حال هوای برنامه عیدانه هستش و ما میدانیم که به هر حال مردم عزیزمون با همین خودروهایی که در اختیار دارن و بخش عمده‌ایش هم سهم خودروسازهای داخلی دو خودروساز اصلی کشورمون هستش مجبور به سفر هستن، باید این توصیه ها رو داشته باشیم، چون آمارهای نگران کنندهی به حال داره به گوش میرسه، در واقع فوت بیش از 260 نفر تا دیروز که در همین برنامه ما اعلام کردیم و مصدومان بیش از 7500 نفر که حالا امیدواریم که هر چه زودتر این عزیزان رخت عافیت بپوشند، سلامتیشون برگرده، اما حتی اگر سلامتی هم برگرده به هر حال معمولا تصادف ها عوارض ماندگاری داره، گاهی باید یک قطعه پلاتینی یا یک در واقع دوادرمون همیشگی رو سپری بکنن. بسیاری از این مصدومان دیگه ممکنه که اون انسان دیروز نباشن، حالا بماند که اون افرادی هم که فوت میکنن همراه با خودشون کلی خانواده داغدار میشه، کلی خانواده ممکنه سرپرست خودش، تکیهگاه خودش و پشتیبان خودش رو از دست بده. همه تلاش ما برای این توصیه ها این هستش که دقت بدیم مردم خوبمون رو به رانندگی ایمن، به توجه به توصیه ها و اتفاقاتی که میتونه در نوروز نیفته. حالا همکار خوبمون آقای یزدانیان دیروز کتابی رو معرفی کردن با عنوان کارگاه گفتگو. گاهی اگر ما در فضای خودروی خودمون یک فضای دوستانه و آرامش بخشی رو همراه با خانوادهمون داشته باشیم، شاید انقدر با عجله، با استرس بسیارمون رانندگی نکنیم و بتونیم از بودن در کنار هم، از بودن در این مسیرهای بهاری، حال و هوای مطبوع بهاری بیشتر لذت ببریم. معمولا در جای جای راه‌های ایران در دو طرف جاده ها یک حال و هوای خوب، گاهی دشت و دمن، جنگل، دریا، مزرعه هایی که تازه گیاهان اون جوانه زدن در واقع وجود داره. دوست دیگری هم با شماره 937-1503 یک اشاره محیط زیستی خوب داشتن. این رو هم اجازه بدید من بخونم و راجبش کمی صحبت بکنم. ایشون نوشتن که این روزها بسیاری از جانوران، بسیاری از پرندگان در لانه خودشون حالا فرزند آوردن، توله‌ای رو به دنیا آوردن یا تخم گذاشتن، روی در واقع مشغول نگهداری از اون نسل خودشون هستن، جوجه های خودشون هستن، به اینها لطفاً دست نزنید. این هم بسیار نکته خوبیه. خواهش میکنم که به محیط زیست احترام بگذاریم، به طبیعت احترام بگذاریم. همه موجودات و همه جانداران حق حیات دارن و حق تولید مثل، و تخم اونها هر چقدر هم زیبا یا خوش رنگ باشه یا جوجه یک حیوان، توله یک حیوان یا بره یک حیوان، هر چقدر هم که زیبا و در واقع دلپذیر و دوست داشتنی باشه، اما از آن طبیعته و ما فقط میتونیم از دور اونها رو ببینیم و نظاره‌گر باشیم. بریم باز یک بخشی رو بشنویم، امیدواریم که در بخش بعد گفتگومون و شرایطمون برای گفتگو آماده بشه. امکانش دست نداد که با آقای خطیر مجدد صحبت بکنیم، موکول میکنیم به زمان دیگری، اما عزیز دیگری از یک امامزاده دیگه همراهمون شدن، جناب آقای حمید زاره، مدیر داخلی و عضو هیئت امنای امامزاده محمد صالح شهرستان انار در استان کرمان. جناب آقای زاره خدمتتون سلام و عصر بخیر میگم.
سلام، من خدمت خدمت همه شنوندگان عزیزمون عرض قبولی طاعات عبادات شما مجری بزرگوار برنامه و همچنین شنوندگان در خدمت شما بزرگوار هستیم.
باشین، سلامت باشین. سلامت. هم نوروز رو بهتون تبریک میگیم و عیدتون رو بهتون تبریک عرض میکنیم. آرزوی قبولی طاعات عبادات رو هم به سهم خودمون داریم.
متقابلن به سهم خودمون داریم. خدمت شما و هموطنان عزیزم، کسایی که صدای ما رو از استان کرمان، استان مقاومت میشنوند، تبریک و تهنیت دارم خدمت شما.
سلامت باشین. برامون بفرمایید که در واقع امامزاده محمد صالح چه شخصیتی هستن، چه تاریخچه‌ای دارن و شرایط در واقع دفنشون در اون منطقه چه هست، و بعد هم برنامه‌هایی که برای نوروز دارید.
خدمت شما رسونم که امامزاده محمد صالح شجر نامشون برمیگرده از پدر به آقا امیرالمومنین و از مادر به حضرت زهرا به پنج واسطه در شمال غربی استان کرمان واقع شدیم، شهرستان انار، و در قسمت شمالی خودش مرکز شهرستان واقع شد.
بله.
دارای صحنها و ایوان و بست پنجره فولاد و رواق‌های مطهر هستش. در اواخر ساختسازهای خیلی عمرانی خوبی قرار گرفتیم و حساب انجام شده. حضور شما عرض کنم تو بحث برنامه های تر آرامش بهاری و ضیافت الهی هم تو مجموع کارهای فرهنگی هم به حساب داشتن ظاهرسرا متأسی برای مسافرین نوروزی خدمت شما عرض کنم، همچنین برنامه های تحویل سال رو داشتیم، شبهای قدر رو که پشت سر گذاشتیم، برنامه های خیلی خوبی رو داشتیم که با حضور زائرین و مسافرین نوروزی اینجا انجام شد.
بله.
بهترین برنامه از یکی از بقای شاخص استان کرمان هست که در گفتگو خیلی محلی بهش میگن مشهد کرمان. واقعا از اون شنوندگانی که حالا صدای ما رو میشنوند ازشون میخوام حتما برای یک بارم شده از این امامزاده بازدید داشته باشن. خیلی مصطفا، خیلی خوب، بهترین نقطه شهر قرار گرفته، از امکانات رفاهی خیلی خوبی برخوردار هست.
مثل چیا زاره این امکانات رفاهی رو کمی میشه توضیح بدی؟ چون مردم به هر حال میخواد بیان اونجا اسکان پیدا.
بله، و از جمله مثلا رستوران سنتی در کنارش هست که برای صرف غذا و اینا خیلی راحت هست. پارک خیلی قشنگی بنا پارک امامزاده محمد صالح بالا به 9000 متر مربع درست شده، به هر حال با خیلی امکانات خیلی خوب برای کودک ها، برای مردم به حساب زائرا به حساب تهیه دیده شده. زائر سرام هستش. برنامه های فرهنگی که در جوار امامزاده که با مبلغین اعزامی از قوم که به حساب اینجا انجام میشه، برای کودک و نوجوان، برای مسائل معنوی مردم اینجا انجام میشه. تو حوزه زائرسرا هم که با حالا به حال در خدمت زائران مسافرینی که به حال از راهای دور و نزدیک میان، در شکل ممکن پذیرای اونا هستیم در شبانه روز.
و در واقع چون به حال این شهرستان دور هست، اگر بخوان بیان یک شب اسکان داشته باشن یا چند شب اسکان داشته باشن، شرایط اسکان چگونه تدبیر شده اونجا؟ خود امامزاده شرایطی که فراهم کردید بفرمایید.
اسکان، بله، شرایط اسکان در هر شکل ممکن که ظاهر پذیرای اون باشه ما در اختیارشون میذاریم، محدودیت آنچنانی نداره. حالا بعضی ظاهرین ما هستن که به هر شکل ممکن میخوان اینجا رو برای مسافرت انتخاب کردن، چند روز اقامت داشته باشن، ما در خدمتشون هستیم. زائرینی هستن که طول مسیر، چون ما سر دورایی بندر عباس استان هرمزگان قرار گرفتیم.
بله.
خب بیشتری مسافرات یا به چابهار و استان سیستان و بلوچستان میرن قرار گرفتیم، از این مسیر عبور میکنن، اقامت دارن چه در استان هرمزگان یا خود استان کرمان، میرن اینجا اقامت میکنن. انشالله اونایی هم که صدای ما رو میشنون و اقامت داشتن، آرزو موفقیت و رضایت اونا رو انشالله داشته باشیم که دیگر در خدمت شما هستیم.
بسیار هم ممنون و متشکرم از در واقع توضیحاتتون. امیدوارم که نوروز خوبی در پیش داشته باشین و مشغول خدمت به مردم خوبمون هم باشید و بمانید.
ممنونم. من از شما تشکر میکنم از وقتی گذاشتین برای بنده توضیحاتی بدم. تشکر میکنم مجددا، هم سال خوب و پربار و نشاط و سلامتی برای شما و هموطنانم هم آرزومندم.
همچنین متقابل، خدا نگهدار.
سپاسگزارم شما، خدا
نگهدار. بله، این هم گفتگومون بود با جناب آقای حمید زاره، مدیر داخلی و عضو هیئت امنای امامزاده محمد صالح در شهرستان انار استان کرمان، و با اون لهجه زیبا و اون روحیه خونگرمی که جنوبی ها و مردم خوب استان کرمان دارن، جناب آقای زاره برامون توضیح دادن از حال و هوای این امامزاده. امیدوارم که اگر در این روزها به سفر میرید و اهل زیارت هستید و حال و هوای دلتون در زیارت ها خوب و خوش میشه، به زیارتگاه های استان های مختلف، شهرستان های مختلف سر بزنید. معمولا در گوشه گوشه این امامزاده هایی که کمتر توی بورس هستن و مردم بهشون سر میزنن، حال هوای خوب و خوشایندی ساری و جاری است. از این فضاها بهره ببرید و ما را از دعای خیرتون بی بهره نگذارید. اما نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به بخش تحلیل و بررسی شعار سال و اینکه خب ما رادیو گفتگو هستیم، برنامه بهار در بهار هم به عنوان یک بخش از این شبکه رادیویی باید به مسائل اصلی کشور، موضوعات مرتبط با حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بپردازه و با حضور کارشناسان راجبش تحلیل و نظرها رو به مخاطبانش ارائه بده. امروز هم جناب آقای دکتر هادی رحمانی ساعد، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، روی خط برنامه اومدن و قراره که چند دقیقه باهاشون در رابطه با شعار امسال، شعار سرمایه‌گذاری در بخش تولید، گفتگو بکنیم. جناب آقای رحمانی، خدمتتون سلام میکنم.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سلام عرض می‌کنم در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، عیدتون مبارک باشه قربان.
عید شما مبارک باشین.
سلامت باشین. برامون یه مقداری تشریح بفرمایید که این شعار امسال چقدر قابل تحقق هستش و احیانا موانع و چالش‌هاش چه خواهد بود.
عرضم حضورتون که یکی از دغدغه‌های همه توان کشورها، نه تنها ما و به ویژه ما به دلیل اون تحولاتی تو چند سال اخیر اتفاق افتاده، این نقدینگی سرگردانی است که باعث تورم هم میشه و معمولا در کالاهایی میره که ارزش خب ارزی دارن و اونجا سرمایه گذاری امشالا توی بحث ذخیره‌سازی ارز توسط مردم و یا خرید طلا یا موارد مثل این هستش. خب این نقدینگی به قول معروف مثل یک رودی است که اگر درست در واقع اون ظرفیت‌ها شناخته نشه و هدایت نشه به سمت تولید، باعث ایجاد تورم میشه و در واقع یک نوع نیازهای کاذب رو هم توی بازار به وجود میاره. خب اون چیزی که حضرت آقا فرمودن توی شعار سال ناظر بر همین قضیه است که این نقدینگی‌هایی که داره هدر میده در دست مردم یا در دست برخی از سرمایه‌گذاران که یا سرمایه داران حالا بخش خصوصی و حتی دولتی، اینها باید بیاد در بخشی که باعث ایجاد اشتغال و یا درآمد مثبت برای کشور میشه و اون بخش تولید هستش. خب راه‌های مختلفی برای این کار هست. یکیش حالا بحث بازار سرمایه هست که میشه بخشی از اینها رو در قالب بازار سرمایه به سمت تولید در واقع بردش و این هم خب نیاز به یک حرفه‌ای شدن بازار سرمایه ما در حوزه سهام داره که خب کار ساده نیست ولی خب شدنی هست که باید انجام بشه. بخش یک سری تسهیلاتی که میشه دولت بده یا در واقع برخی از این مجوزهایی که میشه توش سخت‌تر کرد دریافت مجوزها رو بر مردم، بردن این رو توی بخش‌های در واقع مشاغل کوچک و متوسط که مردم بتونن با سرمایه‌ای که خودشون دارن و با کمک دولت بتونن برخی از این کارها رو انجام بدن و موارد مختلفی که در این حوزه وجود داره. دولت به نظر میرسه که الان با یک شرایط خاصی روبرو هست، اونم این است که به دلیل حالا تحریم‌هایی که انجام شده، به دلیل شرایطی که برای کشور به وجود آمده، یک فضایی دارد که تحولات در بازار سرمایه و این در واقع نقدینگی سرگردان به شدت در حوزه‌های مختلفش تأثیر می‌گذاره. نمونه بارزش می‌تونید توی همین بحث ارز توی چند وقت گذشته ببینید که یک رشد خوب سرسام‌آوری داره نسبت به قبل از خودش. چرا این اتفاق می‌افته؟ یکی از دلایلش خب تورم سالیانه است. تورم سالیانه بالای 40% اون انتظار افزایش نرخ ارز رو هم به دنبال داره. خب مردم و تولید کنندگان این انتظار رو دارن، به قول اقتصادی ها تورم انتظاری وجود داره برای اینکه این قیمت رو بره بالا. بخش دیگرش به خاطر نبود ارز است، یعنی نبود ارز در اختیار مردم یا در اختیار تولید کنندگان. همه اینها که الان داریم صحبت میکنیم چارش این است که این نقدینگی به سمت اون تولید در واقع منحرف بشه و بره به اون سمت تا بتونه اون پول مورد نیاز و اعتبار مورد نیاز و بخشای تولیدی، بخشایی که باعث ایجاد اشتغال و موارد مثل این میشه در واقع به وجود بیاد. خب این شعار سال در واقع تلاش داره که این ذهنیت رو در بین دولت مردم و مردم ایجاد کنه که باید این سرمایه های سرگردان و حتی سرمایه خارجی بیاد به این سمت که بتواند علاوه بر این که خب اون بخش تورمی رو به شدت تأثیر قرار میده، تو حوزه تولید باعث اشتغال و در واقع ایجاد ارزش افزوده برای کشور بشه.
بله، و فکر میکنید که مهمترین گامی که باید در طول سال جاری مسئولان ما بردارن برای این در واقع سرمایه گذاری در بخش تولید چه هستش؟
مهمترین کار با عنوان یک فردی که حداقل چندین سال هست تو بخش اقتصاد بین‌الملل فعالیت هایی داشتیم این هست که دست بخش خصوصی رو باز بذارن. یعنی ببینید مردم و در واقع بخش خصوصی و اونهایی که با بازار سرمایه فعالیت دارن و در حوزه تولید دارن کار میکنن علاقمند به درآمدزایی هستن، علاقمند به توسعه فعالیتشون هستن. اون چی که باعث میشه این اتفاق نیفته اون این است که اون فرایند انجام کارها خب دچار سختگیری میشن در مورد اونها. ببینید مردم میان سراغ سهل الوصول ترین کارها، خریدن یک عدد سکه برای مردم کاری نداره، کافیه به 10 دقیقه یه رو اطراف منزل خودشون رو برن به چرخن میتونن این سکه رو تهیه کنن. اما برای اینکه همون سرمایه که در قالب سکه هست رو بخوان برن توی یک فضایی که در حوزه تولید میتواند فعالیت داشته باشن بخوان هزینه کنن، این دچار مشکلاتی میشن. یعنی اگر یک فرد به عنوان شخص تنها و یونیک میخواد یک کار به قول معروف تولیدی رو انجام بده، باید انقدر این فرایندا براش سهل بشه و انقدر این فضا براش آماده باشه که اگر اراده اون مساوی با انجام کار باشه. اگر این اتفاق بیفته مطمئنن از سرمایه‌های بسیار خرد میشه کارهای خیلی بزرگی رو انجام داد. اما اگر این سهلگیری در حوزه اعطای مثلا مجوزها، در ایجاد بسترهای مناسب برای مردم در حوزه مالیاتی، در حوزه مجوزی، در حوزه بازار در واقع کار اگر ایجاد نشود اون موقع دیگه اون فعالیت خیلی برای اینها سخت جلوه میکنه و واقعا تو خیلی از اوضاع الان اینطوری هست. یعنی شما اگر بخواید همین الان در کشور ما واردات یک چیزی رو انجام بدید، بسیار آسانتر از این که همون محصول رو بخواد شما صادرات کنید. خب این باعث میشه که اصلا اصولا اون کسایی که میخوان تولید بکنن اصلا به سمت تولید نرن. یکی از بازارهایی که ما الان به شدت داریم از دستش میدیم به عنوان مثال که ایران توش مطرح بوده به دلیل چرمی که مثلا وجود داشته در ایران، مثلا بازار فرض میکنی کفش و کیف و اینها بوده در چند سالهای چند نچندان دارم، یا مثلا بازار فرش و موازی مثل. خب شما الان ببینید چه بلایی سرش در اومده. دلیلش چیه؟ دلیلش اگه برید با بخش خصوصی صحبت کنید، یه بخشش اینه که میگن که اگر ما بخوایم مثلا جنس چینی رو وارد کنیم به راحتی میتونیم اونو وارد کنیم و نصف قیمتی که مثلا بخوایم در تولید داخل انجام میدیم. اگر همون کاری که ما داریم تولید میکنیم میخوایم صادر کنیم، با چالش بسیار متعدد روبرو هستیم که قول معروف نمیتونن این کار رو انجام بدن. یکی از مهمترین نکات در این حوزه چرخش حوزه سیاست خارجی ما به صورت سیاست در حوزه اقتصادی سیاسی و در واقع فعالیت اقتصادی است. در دولت آقای رئیسی یک سری از این فعالیت ها شروع شد، معاون اقتصادی مشخص شد، برای اون فعالیت انجام شد، در دولت اخیر هم تلاش هایی برای انجام این شده. اما باید سفرای ما و کسانی که در حوزه سیاست خارجی ما دارن کار میکنن، یکی از مسئولیت های اصلیشون همین بحث اقتصادی و در واقع هم جذب سرمایه گذاری خارجی باشه، هم سوق دادن سرمایه داخلی به سمت در واقع استفاده بهینه برای تولید بیشتر در داخل. هر کدوم از این اقدامات در این حوزه که خدمتتون عرض کردم، اهم از تکیلگری در حوزه ایجاد مجوزها، ایجاد فرآیند کار وزیر ساختا برای تولیدات داخلی، ایجاد تسهیلگری در حوزه صادرات و پشتیبانی از صادرکننده ها، همه اینها به معنی در واقع بازگذاشتن دست بخش خصوصی برای انجام بهینه کار. اون بخش خصوصی به دنبال درآمدزایی است. شما ما باید در حوزه اقتصادی کاری بکنیم که اینها بتوانند به اون درآمدزایی برسن و مطمئن باشید اگر این کار بشه، سرمایه ها به جای اینکه بره تبدیل به دلار و به سکو و به ماشین و به منزل و اینا بشه که اینا عملا هیچ فضایی برای اشتغال ما ایجاد نمی کنه، میتونه بره وارد فضای تولید بشه که هم باعث اشتغال هم برای درآمدزایی و هم ارزش افزوده برای کشور بشه.
بله، امیدواریم که این اتفاقات بیفته و به هر حال امسال شاهد باشیم که در واقع در پایان سال 1404 ما صحبت از این نمی کنیم که ای کاش این اتفاق می افتاد یا این آسیب شناسی ها بود. واقعا رنگ در واقع رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف، در بخش‌های تولیدی اتفاق بیفته، از اشتغال‌ها حمایت بشه و بسیار از جوانان عزیزمون هم به شغل‌های باثبات، پایدار و تأمین کننده معاش برسن. ممنونم از شما جناب آقای رحمانی.
خواهش میکنم، موفق باشید. باز هم انشاءالله دعا میکنیم که امسال سال خوبی برای همه مردم ایران باشه و انشاءالله بازار سرمایه و تولید کننده ها و فعالین اقتصادی ما انشاءالله از ثمرات امسال بهره ببرن. خیلی ممنون.
آمین آمین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. بله، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر هادی رحمانی ساعد، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، در رابطه با شعار سال. ما گفتگوهای دیگری رو هم در ادامه تا ساعت 18 تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با ما همراه باشید. عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو. داشتم به پیام‌های شما در سامانه پیامکی 301035 نگاه می‌کردم. از شماره 922-74-36 جناب آقای علی زبرجد که از مخاطبان ناماشنا هستند و معمولا ارتباط دارن با برنامه برامون پیامی رو ارسال کردن، مربوط میشه به بخش جناب آقای هوشنگی و به طور خاص بخشی که امروز تقدیمتون کردن در رابطه با نقارخانی ها. حالا آقای زبرجد به هر حال نظر خودشون رو این گونه نوشتن: با سلام، نقارخانی در دوره صفویه بوده، اکنون خیرین خرابش کردن. البته منظورشون رو در ادامه اینطور توضیح دادن: این موزیک ها رو با تهیه طبل هایی که افراد نیرومند و زورمندی میکوبن باعث شده که از کیفیت خودش خارج بشه. حالا این پیامشون البته طولانی تر هستش، ولی خواستن در پایان که ما به عنوان برنامه ساز آهنگسازی علمی و اسلامی رو ترویج بکنیم. این نظرتون رو ما هم شنیدیم و خواندیم آقای زبرجد، ممنونم هستیم که با ما در میون گذاشتید. به هر حال کیفیت برنامه‌هایی که در حرم رضوی تهیه میشه از کیفیت خاص خودش برخورداره. جناب آقای هوشنگی هم در مصاحبه که من باهاشون داشتم این گونه اشاره کردن که چون این به عنوان یک میراث فرهنگی ثبت شده، شاید تغییر و تحول در کیفیت اون به راحتی امکان پذیر نباشه. حالا اگر در روزهای بعد ما فرصتی بشه و باز بحثمون با آقای هوشنگی به موضوع نقارخانی باز برگرده، من اونجا هم سعی میکنم این رو طرح بحث بکنم و پاسخ ایشون رو هم بشنوم. به هر حال نقطه نظری است و هر کسی میتونه در واقع با نگاه منتقدانه به بخش‌های مختلف یک موضوع رو مطرح بکنه. ما هم تلاشمون این هستش که سهم و دین خودمون رو در رسانه ادا بکنیم. یک دوستی هم با شماره 916-728-69 فکر نمی کنم شنونده ما باشن و به اشتباه پیام هاشون رو برای ما میدن، اما برای دوستان عزیزمون در رادیو آوا پیام فرستادن و ابراز قدردانی کردن. حالا احتمالا شماره پیامکی هر دو شبکه رو دارن یا شبکه ما رو دارن. به هر حال ممنون هستیم از پیام شما، از همینجا هم به همکاران خوبمون در سایر شبکه های رادیویی و تلویزیونی عرض خسته نباشید و خدا قوت میگیم. از دیشب که به نوعی مراسم در واقع عزاداری شبهای قدر تموم شد و هم رادیو و هم تلویزیون حال هوای نوروزی و عیدانه بیشتری پیدا کرد، بسیار از همکاران ما پرتلاش دارن زحمت میکشن. دوستان و عزیزانمون در رادیو آوا هم که یک رادیوی پر مخاطب هست از این قاعده مستثنا نیستن. به هر حال این دوستمون هم که پیام دادن بالغ بر شاید 7-8 پیام دادن و از این دوستان تشکر کردن و معلومه که حال هوای خوب و خوشی رو در منزل یا هر جایی که هستن دارن سپری میکنن. ما با برنامه بهار در بهار از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. این هفتمین برنامه ماست. ما تا 15 فروردین ما هر روز ساعت 15 یا همون 3 بعد از ظهر تا ساعت 18 یا 6 بعد از ظهر یا عصر در خدمتون هستیم با بخش‌های مختلف، بخش‌هایی که عمدتاً حال هوای گفتگو و مصاحبه داره از حوزه‌های مختلف. کسانی که در خدمات نوروزی، سرویس‌های نوروزی مشغول خدمت هستن به هموطنان، عزیزانی که در بخش‌های زیارتی، بقعه‌ها، امامزاده ها دارن خدمت میکنن، به طور خاص معمولا تلیه برنامه